بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت، جلسه 165، صفحه 149، سطر 10، استاد انصاری، 18/10/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. انا ابی عبدالله، انا ابیه علیهم السلام. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی بعض خطبه: خوف کل شیء علا و من کل شیء دنا فتجلا لخلقه من غیر ایکون یرا و هو بالمنظر الاعلا فاحب الاختصاص بالتوحید. حضرت صادق علیه السلام از حضرت باقر علیه السلام نقل می‌فرماید که رسول الله صلی الله علیه و آله در یک خطبه ای چنین فرمودند. البته اینجایی که ما یادداشت کردیم اول خطبه نیست، وسطوی خطبه هستش. فوق کل شیء علا، برتر از هر موجودی است، حتی موجودات مجرده، حتی انبیا و ائمه علیهم السلام. و من کل شیء دنا، از هر چیزی برتر از هر موجودی است و به هر موجودی هم نزدیکه. در عین اینکه برتر و بالاتر از هر موجودی است، در عین حال به هر موجودی هم نزدیک. فوق کل شیء علا و من کل شیء دنا فتجلا لخلقه من غیر ایکون یرا. حق تبارک و تعالی متجلی هست بر مخلوقاتش بدون اینکه دیده بشه، متجلی و ظاهر بر خلق هستش. و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، چیزی که از دیده نمیشه. و هو بالمنظر الاعلا، حق تبارک و تعالی در یک دیدگاه بلندی است. حالا بالمنظر الاعلا یعنی خلاصه به عمق ذاتش هیچ کس نمیتونه راه پیدا بکنه، در یک دیدگاه بلندی هست. یعنی اینکه نه خودش در منظر اعلاست و همه موجودات را میبینه. فاحب الاختصاص به توحید، مثلا خداوند متعال دوست میداره یکتا باشه، متفرد باشه در کمالات. فاحب الاختصاص به توحید، حق تبارک و تعالی دوست میداره که یگانگی و وحدت حقه حقیقیه اصلیه اختصاص به او داشته باشه. توحید صدوق علیه الرحمه، صفحه 44 و 45. ودفع به ان طبیعتا من تزعت مما تخالفت بما تخالفت، بله این سألت الحق غیر واحدی لیس معنونن لمعنا فاردی، از الخصوصیت و اما تو اتبر بی اخذهی فلم یکن منه الاخر، از الخصوصیت و لیس تشترت فالواحد المشترک المحکی فقط، و حیث لا موضوع او ماهیه ولا حیولا کیفل اسنینیه. یه عبارتش هم که اون روز خونده، حالا این عبارت رو میخونیم: برهان آخر و علت توحید و هو ان الکسرت ان کانت نوعیتن فبالماهیات و ان کانت عددیتن فا ان کانت فی الجواهر فبالماده و لواحقها. و این کانت فی الاعراض و بالموضوعات و حیث لا موضوع او ماهیت ولا حیولا لتعال الواجب عن الکل کیفه یتحقق الاثنینیه غررون فی توحید اله العالم البراهین السابقت و اقیمت علا انه لا شریک لواجب الوجود فی الوجود الذاتی بل فی الوجود الحقیقی ای الموجود فی نفسهی لنفسهی بنفسه لیس الا هو و الان نرید ان نبرهن علا انه لا شریک له فی الالهیت و الفائلیه ای الفائل بالمعنى المصطلح ای الفائل بالمعنى المصطلح للالهیین لیس الا هو. اشکال ابن کمونه بر برهانی که بر توحید قامه شده بود عرض شد، خلاصه جواب این شد که مفهوم واحد از دو تا حقیقت متباینه من حیثیت متباینه انتزاعش امکان نداره و درست نیست، و الا هر مفهومی از هر چیزی میتونستیم انتزاع بکنیم. مفهوم حجر از زید انتزاع بکنیم و مفهوم انسان از سنگ انتزاع بکنیم، اینجوری که نیست. پس بنابراین روح جواب به شبهه ابن کمونه عبارت است از این که بین مصداق و مفهوم یه اتحادی هست و یک هماهنگی هستش و مفهوم واحد از مصادیق متباینه من حیثیت متباینه بدون هیچ گونه وجه اشتراکی نمیشه انتزاع کرد، چنانچه علامه طباطبایی قدس سرو یه وقت بنده سوال کردم فرمودن حتی انتزاع مفاهیم گوناگون از مصداق واحدم نمیشه، همینطوری که انتزاع مفهوم واحد از مصادیق متباینه من حیثیت متباینه نمیشه، انتزاع مفاهیم گوناگون از مصداق واحدم نمیشه. بنده عرض کردم که پس چجوریه که اسماء و صفات الهی مفاهیم گوناگونی هستن، عالم و قادر و حی و مرید و متکلم و مدرک و امثال اینها، و از مصداق واحد انتزاع شده؟ آخر اون چه معروف است اینه که انتزاع مفهوم واحد از مصادیق متباینه من حیثیت متباینه نمیشه، اما انتزاع مفاهیم گوناگون از مصداق واحد از جهات کثیره مثلا میشه. خب در حق تبارک و تعالی که جهات کثیره نیست. ایشان فرمودن که این تعدد و کثرت مفاهیمی که از مصداق واحد انتزاع میکنیم این مربوط به دید انتزاع کننده هستش، و الا حتی همین طوری که واجب تبارک و تعالی صفات همه عین یکدیگر و همه عین ذات هست و هیچ شایبه کثرت در ذات راه نداره، حیثیات متعدد راه نداره، جهات متعدد راه نداره، هیچ کثرتی در اونجا راه نداره، این مفاهیم مختلفه که ما انتزاع میکنیم که مفاهیم متعدده و مصداق واحده، نه اصلا اگه مفهوم واحد شد اگه مصداق واحد شد مفهوم هم باید واحد باشه، اگه مفهوم واحد شد مصداق هم باید واحد باشه، چون اینا یکی هستن، موطنشون فرق میکنه، نشأشون فرق میکنه، مصداق جاش نشأه خارجه، مفهوم جاش نشأه ذهنه، فرقشون به موطن و نشأه هستش، و آئه او خارجه و آئه او ذهنه، ولی مفهوم همون مصداقه، مصداق هم همون مفهومه. چیزی که از این تعدد و تکثری که در اسماء و صفات الهی به چشم میخوره این از دید شخص انتزاع کننده هستش، ولی اصلا اون ذات بحت و بسیط مصداق و مفهومم باید یکی باشه. اما شخص انتظار کننده وقتی حق تبارک و تعالی را مورد توجه قرار میده، میبینه که این ذات جوری هست که همه خودش برای خودش منکشف و همه چیزم برایش منکشف. مفهوم علم انتظار میبینه این ذات به جوری است که انشاء فعل و علم یشاء لم یفعل، مفهوم قدرت انتظار میکنه. میبینه این ذات عرض میکنم که ادراک داره و امثال اینها سایر صفات انتظار میکنه. حالا هرچه هست، روح جواب از این شبهه اینه که مفهوم واحد انتظارش از مصادیق متباینه محال. حتی عرض چنانچه عرض کردیم بله بله، حق تبارک و تعالی به زبان ما برامون فرمایشاتی فرموده، ولی اگر به زبان ما نبود که الفاظم معنا نداشت. الفاظ کتاب احکمت آیات او ثم فصلت، این معانی قرآن در یه جایی به طور احکام و بساطت بوده، ثم پس از آنی که انا انزلنا فی لیلت القدر، هنگامی که به این عالم نزول کرده اون وقت است که به صورت این الفاظ در آمده. بله الفاظ هم به زبان ما هست، طبق فکر ما هست قرآن دیه. و الا عرض کردم حالا یه اشاره بود به این که علامه می فرمودن حتی اون هم معنا نداره، تأکید این مطلب. بعدش یه مطلبی در قررانسی ان الوجود حقیقت واحدت مشککه در اونجا فرمودن که حالا تکرار همونه، این مفهوم واجب الوجود که ما از این دوتا واجب الوجود فرضی میخواییم انتزاع بکنیم، این مسلمن از قدر مشترک بین هما انتزاع کردیم و غیر این نمیشه. اگر چنونچه دوتا واجب الوجود فرضی داشته باشیم و این مفهوم ازشون انتزاع بکنیم و برشون حمل بکنیم، برشون اطلاق بکنیم، مسلمن ریشه این انتزاع قدر مشترک بین هماست و در حقیقت این مفهوم هم حمل بر یه چیز میشه و اون قدر مشترک بین هماست و اطلاق بر یه چیز میشه، مصداقش یه چیزه و اون قدر مشترک بین هماست. چرا؟ به خاطر این که این دوتا واجب الوجود مفروض یا این که هر دو خصوصیت در انتزاع مفهوم واجب الوجود مؤثره یا هیچ کدوم از این خصوصیات مؤثر نیست، یا خصوصیت این واجب الوجود مؤثره اون نیست یا اون مؤثره این نیست. چهار صورت پیدا میشه. انتزاع مفهوم واجب الوجود از واجبین مفروضه، اگر چنانچه در انتزاع این مفهوم و حمله بر این مفهوم بر این دوتا واجب الوجود یا این که نه خصوصیت این واجب الوجود مؤثره نه خصوصیت اون واجب الوجود مؤثره، پس اونی که مؤثره در انتزاع این مفهوم قدر مشترک بین هماست، پس مرکب میشن از مابه الاشتراک و مابه الامتیاز میخوان، وقتی هم مرکب شدن محتاج. و اگر چنونچه بگیم که نه خصوصیات مؤثرن در انتزاع این مفهوم، اونم سه جوره، یا هر دو خصوصیت مؤثرن در انتزاع مفهوم واجب الوجود یا این خصوصیت یا اون خصوصیت، این سه قسم باطله. فثبت همون حرف اولی، برای که اگر هر دو خصوصیت در انتزاع مفهوم واجب الوجود مؤثر باشن، پس ما به یکی از این دوتا واجب الوجود ها به تنهایی نمیتونیم واجب الوجود بگیم. اگر هر دو خصوصیت واجب این مفروضین مؤثرن در انتزاع وجوب وجود ازشون، پس به یه دونشون تنهایی نمیتونیم بگیم واجب الوجود. چرا؟ برای که هر دو خصوصیه، پس از یکیشون نمیتونیم مفهوم واجب الوجود انتزاع بکنیم، چون این فاقد اونه اونم فاقد اینه. نه، مفهوم واجب الوجود یه مفهومیه، یه مفهومه مشترک معنوی است، مشترک لفظی نیست. مگر مثل اینه که به 70 وضع برای 70 معنا وضعش کرده باشن، اونم با همین اوضاع هفتادگانه در حقیقت مثل هفتاد لفظ میشه. نه وجوب وجود عبارت است از ضرورت وجود، دیگه چیزه، صد تا چیز که نیست. مفهوم یه مفهومیه، دو تا مفهوم که نیست. عرض میکنم پس تمام خصوصیات که مؤثر نیست در انتزاع مفهوم وجوب وجود، و الا به هیچ کدومشون نمیتونیم بگیم واجب الوجود، چون این او را نداره، اینم این را نداره. و اگر چنون چی بگیم نه این خصوصیت مؤثره، پس به او یکی نمیتونیم بگیم واجب الوجود. اگرم بگیم اون خصوصیت مؤثره، به این یکی نمیتونیم بگیم واجب الوجود. بنابراین همونطوری که گفته شد در صدر این کتاب، مثلا در انتزاع مفهوم انسان از افراد انسان، یا هیچ خصوصیت زیدی و امری و بکری و خالدی و خویلدی هیچ گونه مؤثر نیست، و هو المطلوب قدر مشترک بین 3 میلیارد انسان همون مصحح انتزاع انسانی. و اگر چنون چه خصوصیات معتبره، یا همه خصوصیات معتبره، پس به هیچ انسانی نمیشه گفت انسان، به زید نمیشه گفت انسان. چرا؟ برای که خصوصیات 3 میلیارد بشر که در زید که نیست، نمیشه بهش گفت، با اونو که میشه گفت. و اگر بگیم نه همه خصوصیات معتبر نیست، بعض از خصوصیات معتبره، مثلا خصوصیت زیدی معتبره در انتزاع مفهوم انسان، پس به امر نمیشه گفت انسان، برای که خصوصیت زیدی رو نداره. و اگر بگیم خصوصیت زیدی معتبره، بگیم خصوصیت امری معتبره، به زید نمیتونیم بگیم انسان، برای که زید خصوصیت امری رو نداره. بنابراین دو تا واجب الوجود اگر ما فرض بکنیم، وجوب وجود مشترک بین هماست. این مفهوم واجب الوجود که انتزاع کردیم از یه چیز انتزاع کردیم، یه مصداق در خارج داره، و اون عبارت است از قدر مشترک بین این دوتا که یه چیز باشه. او وقتی قدر مشترک پیدا کردن در وجوب وجود مشترکن، هر که مابل اشتراک دارن، یه مصحح اثنینیت میخوان، یه مجوز اثنینیت میخوان، اونم مابل امتیازه. پس کل واحد از اینا مرکب میشن از مابل اشتراک و مابل امتیاز. وقتی هم مرکب شدن محتاجن، محتاجن ممکنه واجب نیست. این جواب. عرض میکنم که برهان دیگری بر توحید، در و دیوار عالم وجود دلالت بر توحید میکنه. حالا تکثیر برهان، از نظر تکثیر برهان عرض میکنم که ما وقتی کثرت ها را در نظر میگیریم، میبینیم که ریشه کثرت یا ماهیته یا موضوع یا هیولاست، و کثرت هایی که ما در جهان میبینیم یا برمیگرده به ماهیت، یا برمیگرده به موضوع، یا برمیگرده به هیولا. و چون حق تبارک و تعالی منزه است از ماهیت و منزه است از موضوع و منزه است از هیولا، هیچ کثرتی نداره. واجب الوجود نه هیولا داره و نه ماهیت داره و نه موضوع داره، پس کثرت معنا نداره. حالا بیان این مطلب. عرض میکنم که کثرت یا کثرت نوعی هست یا کثرت عددی، و کثرت عددی هم یا در جواهر یا در اعراض، و کثرت عددی که در جواهر هم هست یا در جواهر مادیه هست یا در جواهر مجرده. حالا نه، این تعبیر بنده درست نبود. و کثرت عددی، کثرت یا کثرت ما نوعی هست یا کثرت عددی. کثرت نوعی ریشش ماهیت، کثرت عددی هم اگر در جواهر باشه ریشش هیولاست، و اگر در اعراض باشه ریشش موضوعه. حالا بیان این مطلب. عرض میکنم که ماهیت انسان و ماهیت فرس و ماهیت بقر و انواع حیوانات کثرت دارن، کثرت نوعی دارن، انواع متکثره ای هست. البته فرق از بین کثرت نوعی و کثرت بنوع، بنده مقصودم کثرت نوعی هست. انسان، فرس، بقر و امثال اینها کثرت نوعی دارن، یعنی انواع متکثره ای هستن، نوع واحدی نیست. ببینیم کثرت نوعی که پیدا شد این ریشه چی است؟ کجا پیدا شده این کثرت نوعی؟ این کثرت نوعی ریشهش ماهیت. چرا؟ برای که ماهیتی که مرکب است از جنس و فصل. انسان یه فصلی داره، یه ماهیت یه فصلی داره، فرس یه فصل دیگری داره، بقر یه فصل دیگری داره. و همین فصل چون یه جزء سازنده ماهیت هست، وقتی فصول متکثر شد پس ماهیات هم متکثر میشه. پس این کثرت نوعی که پیدا شد، ولی حیوان یه چیز بیشتر هست. حیوان جسم و نامیگیون حساسون متر نکن به اراده ای حیوان. چرا کثرت نوعی پیدا کرد این حیوان؟ این جنس چرا کثرت نوعی پیدا کرد؟ به خاطر اینکه فصول متکثره پیدا شد و این فصلهای متکثره باعث این معنا شد که ماهیات متکثره پیدا بشه. فصلم از سنخ ماهیات، البته به گفته مشائین. حالا ملا صدرا میگه فصل از سنخ وجوده، او یه حرف دیگریست البته. و اما اجالتاً ماهی انسان حیوان و ناطقه، فرس حیوان مثلا ساحل هستش، یا بقر حیوان خایر هستش. خب این کثرت نوعی که پیدا شد زیر سر کیه؟ از کجا پیدا شد؟ زیر سر ماهیات. برای که هر ماهیتی یه دستگاه، یه سازمان مخصوص به خودش داره، هر ماهیتی یه ساختمان مخصوص به خودش داره، کثرت پیدا شد. پس اگر کثرت نوعی شد، باید منشأش ماهیات گرفت. و حق تبارک و تعالی چون ماهیت نداره، کثرت نوعی در اونجا راه نداره. یا اینکه کثرت عددی است، کثرت عددی یا در جواهره یا در اعراضه، چون ممکنات یا جوهرن یا عرضن، از این دو حال که بیرون نیست. حالا اگر کثرت عددی در جوهر باشه، اونم دو جوره، یا جوهر مادیه یا جوهر مجرد. عرض میکنم که البته یا جوهر مجرد محض مثل عقول که ملائکه باشن، یا این که مجرد نسبتاً مجرد هست که ذاتاً مجرد فعلاً مجرد نیست که نفوس باشه، یا مادی محضه. اما جوهر جواهر مجرده که ملائکه و فرشته باشن، اونها البته کثرتشون درسته که عدد هستن، اما هر کدام نوعشون منحصر در فرد، هر کدام یه نوع یعنی اینو میگن. حالا پس بنابراین در اونجا ماده نیست، چون ماده نیست در عالم تجرد، لذا هر موجود مجردی یه نوعیست منحصر در فرد. چرا؟ برای که ماده در اونجا نیست. کثرت عددی زیر سر ماده هست، زیر سر هیولا و لواحق هیولا هست. و چون در مجردا ماده و لواحق ماده نیست، کثرت عددی نیست، هر عقلی به گفته حکما و هر ملکی به گفته شرع مقدس، عرض میکنم که یه نوعیست منحصر در فرد، کثرت فردی نیست. کثرت نوعی دارن البته، کثرت نوعیشون هم زیر سر ماهیاته، و البته موجودات مجردن ماهیات که دارن، ماهیت که دارن، خدا که نیستن که ماهیت نداشته باشن. و اما جواهر مادی، جواهر مادی منشأ کثرت عددی عبارت است از ماده، اما ماده به معنی الاعم، البته نه به معنی الاعمی که موضوع را هم شامل بشه، ماده ای که هم شامل هیولا بشه هم شامل متعلق بشه که بدن هست، که کرارن عرض کردیم که ماده به معنی الاعم عبارت است از صورت که محل هیولاست و موضوع که محل عرضه، و بدن که متعلق نفس، میگیم که جوهر مادی هم، حالا اگر نفس را از این طرف حساب کنیم از نظر فعلش، میگیم که کثرت در جوهرهای غیر مجرد اعم از نفوس و سایر موجودات مادی زیر سر هیولا و ماده است. جسم متعدد شده، یه تکش اروپا هست، یه تکش مثلا اینجا هست، سنگ ها متعدد شده، آب های دریا متعدد شده، درخت ها متعدد شده، کوه ها متعدد شده، جسم کثرت فردی مثلا پیدا کرده. این کثرت فردی که پیدا شده از کجاست؟ زیر سر کی هستش؟ با اینکه جسم حقیقت واحده ایست، این به خاطر هیولاست. چون جسم مرکب است از هیولا و صورت، و یه چیزی در جسم هست که هیولا باشه که هم قبول میکند وصل را و هم قبول میکند فصل را. الان این جسم به خاطر هیولایی که درش هست و مادهی که درش هست، ما میتونیم دو قسمتش بکنیم این کتاب و بشه دو چیز، بشه دو تا جسم. باز دوباره میتونیم اینها را به هم بچسبونیم، قبول وصل میکنه، باز میشه یک. یا خرق و التیام مثلا، حالا وصل و فصل بگیم یا خرق و التیام بگیم، این کتاب قابل خرقه، میتونیم دو قسمت، ده قسمتشو کنیم، باز دوباره قابل التیامه، دوباره به هم بچسبونیم. این کثرت که پیدا شده، البته با براهینی که بر وجود هیولا اقامه شده روشن میشه، این تعددی که در اجسام پیدا شده به خاطر هیولاست که قبول وصل و فصل میکنه. و اگر هیولان نبود که قبول وصل و فصل میکنه، اصلا جسم متعدد نمیشد، یه جسم بیشتر نبود. عرض میکنم که لذا اینها میخوان بگن که بله، اجسام فلکی قبول خرق و التیام نمیکنه، لذا افلاک هم نوعش منحصره در فرده، کثرت فردی مثلا ندارن. اینا میخوان بگن البته قدیمی ها. بعدش و اما بدنهای انسان ها چی؟ و اما نفوس. حالا جوهر یا اجسام یا نفوس یا عقوله، اما عقول که جوهر هستن که عرض کردیم نوعشون منحصره در فرد به کثرت فرد نیست، کثرت عددی دارن، کثرت عددی در اونجا نیست. و اما اجسام هم که کثرتشون به خاطر ماده و لواحق ماده است، مثلا اگر مکانها برداشته بشه، مکان نباشه، همه در یه جا جمع، کثرتی که پیدا شده بین یه انسان آسیایی و آفریقایی، چون در دو جا زندگی میکنن، کثرتی که پیدا شده بین انسانهای این زمان و انسانهای زمان حضرت نوح علیه السلام به خاطر زمانه که از لواحق ماده است، یکی سیاهه، یکی سفیده، یکی عالمه، یکی جاهله، امثال اینها. این کثرتی که در نوع انسان پیدا شده به خاطر هیولا و به خاطر البته در بدنهای انسانها، در اجسام، در بدنهای انسانها که جسم هستش، در اثر ماده و لواحق ماده هست که ماده وصل و فصل میپذیره و لواحق ماده مکان، زمان، رنگ، کمکی و امثال اینا. چرا؟ بفرما چی مقتضی تعدد فردیه؟ چی مقتضیه؟
صورت.
چه صورت؟ صورت جسمی که یه چیز بیشتر نیست. جوهرون یوم کنو ایوب رزفی قطوتون سلاسه، یه چیز بیشتر. چرا؟ نه، اگر بفرمایید که کثرت اجسام به وسیله ماهیات جسم که ماهیت واحده است، کثرت فردی بنده دارم عرض میکنم، این فرد از جسم، اون فرد از جسم، اون فرد از جسم، اینو دونه دونه حساب بفرمایید، کثرتش از کجا آمده؟ به وسیله ماهیت، که یه ماهیتی بیشتر نیست. صورت جسم میگه نه قبول وصل میکنه، نه قبول. چرا؟ برای که صورت جسم یه خودش اتصاله و اتصال نه قبول اتصال میکنه، نه قبول انفصال، هیچ کدوم. پس صورت جسم یه اصلا وصل و فصل نمیپذیره، خرق و التیام نمیپذیره. ای چطور یه سنگیگی میزنیم دوتا میشه دوتا جسم؟ از کجا پیدا شد؟ صورت جسمیه، صورت جسمیه که نفس اتصاله، اتصال نه اتصال میپذیره، شی میتونه خودش خودشو بپذیره، و نه انفصال که نقیض خودشو بپذیره. هیچ کدوم. هیولاست که میپذیرد وصل را و فصل را، خرق و التیام را، و لواحق ماده است که زمان و مکان و کم و کیف و عین و وضع و اینها باشه که کثرت به وجود اومده. ولی کثرت معنا نداره، و جسم ماهیت واحده است، چرا کثرت عددی داشته باشه؟ و حق تبارک و تعالی چون ماده نداره، کثرت عددی در اونجا راه نداره. کدام صورته؟ نه، حتی در تمام اجسام صورت جسمیه است، در تمام اجسام صورت جسمیه است، اما بله جسم متعدد شده، نه ماهیتش متعدد شده. ماهیت جسم متعدد نشده، یه ماهیتی، اما افرادش متعدد شده. این تعدد افرادش به خاطر هیولایی است که در جسم هستش، که وصل و فصل میپذیره. بله یه صورت داشت این صورت، این صورت البته اعدام شد، چون اعدام معنا نداره، و دو تا صورت از نو به وجود اومد. هیولا قبول وصل میکنه، قبول فصل نداره. قبول فصل نه، اون ده در باب هیولا باید بحثش بشه. بله نه، هیچی در دنیا از بین نمیره. ایسای تا موقعی که خوردش نکرده بودن، عمد وجودیش همون موقع بود و نابودم نشد. وقتی خوردش کردن، عمد وجودیش تمام شد، نه که موجود معدوم شد. زید هم اینجوریه، زید حالا نیستش، 100 سال بعد به وجود میاد. حالا عدم که حالا مال زید نیست، نه، هیچ موجود معدوم نشده. ایسای تو موقعی که خوردش نکرده بودن، عمد وجودیش بود. اون موقعی هم که خوردش نکرده بودن که عدم نداشت، چون وجود داشت. عرض میکنم که و اما نفوس، پس بنا و اما نفوس چرا متعدد شدن؟ نفوسم به خاطر مادهی به معنی الاعم که عبدان باشه، چون عبدان به وسیله هیولا تعدد پیدا کردن، نفوس انسانی هم به وسیله عبدان که متعلقاتشون باشه تعدد پیدا کردن. ولی نفس یه چیز بیشتر نیست، جوهرون مجردون ان الماده ذاتن لا فعلن، یه چیز بیشتر نیست. چطور؟ نه نه نه، جدای از متعلق نمیشه. پیوند بین روح و بدن، پیوند مرغ و قفس نیست، کمی که بیرون رفته کاری به قفس نداشته باشه. نه نه، مثل لباس و تن نیستش که وقتی انسان بیرون آورد. اون مقاله که استاد شهید شیعه آیت الله مطهری نوشتن در اصالت روح، لابد مطالعه فرموده حرکت جوهری ملا صدرا که جسم را روح را جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا میدونه. نه، پیوند روح و بدن هیچ گسستنی نیست و ریشه معادی جسمانی هم همینجاست. نه قد که نمیشه، نه نه قد که نمیشه. حرکت جوهری قد شدنی نیست که بدن را رها کنه. کجا بدن کجا قد میشه؟ حرکت از اینجا تا مدرسه فیزی یک پارچه حرکت، حرکت از اون وقتی که انسان از آب و خاک حرکت میکنه تا موقعی که مجرد میشه یه پارچه حرکته. قطعش کجاست که بدن را رها کنه؟ کجا بدن رها کرده؟ میگه لباس بوده که رها بکنه. اصلا تعلق به بدن ذاتی نفسه، یعنی اگر تعریف بخواید بفرمایید، نفس را به تعلقش به بدن ذاتیشه، به تعلقش به بدن تعریفش میکنه. نه اینجوری نیست. مشاینه هر میگفتن مرغ و قفس، نه ای تاگره نمیدونم لاهوتی در بند تن خاکی، نه اینجور، نه حساب قفس نیستش، نیست. حالا دیگه بیشتر حضرت انصاری، حضرت انصاری بنده با این تقریر تکراری، حالا من اینجا میتونم هر مفصل رو اینجا رو بحثش کنم دونه دونه، بیر بیر. عرض میکنم که خب، و اگر چنون چه نه، و اگر چنون چه کثرت در اعراض باشه، خب به خاطر موضوعات، چرا سفیدی امامه مبارک علماء اعلام؟ عرض میکنم که متعدد شده به خاطر که موضوعاتشون متعدد. حالا اگر موضوع متعدد باشه، سفیدی یه چیز بیشتر، نورانیت دلهای آقایون محترم اون بیاض قلب و اون نورانیت دل خب به خاطر تعدد موضوعاته. ولی اگر موضوعی نباشه عرب اصلا کثیر نیسته. چرا کثیر باشه؟ مثلا یه خط این در این کتابه، یه خط در اون کتابه، چون موضوعشون متعدده. پس چون ساحت مقدس واجب الوجود از ماهیت متعالی است و از موضوع واجب الوجود، جز که نیست که هیولا داشته باشه و ماده داشته باشه، ممکن الوجود نیست که ماهیت داشته باشه، عرض نیست که موضوع داشته باشه، پس اثنینیت از کجا پیدا بشه؟ اصلا اثنینیت و دوئیت و تعدد در واجب الوجود معقول نیست. حالا ببینیم یه مقداری عبارت میتونیم بکنیم به امید خدا. و لهذا جمع فی کلامه بین العرضیت و الذاتیه، به خاطر همین که ذاتی دو تا معنا داره، ذاتی باب کلیات خمس، ذاتی باب برهان، و عرضی هم دو جور معنا داره، عرضی محمول به زمیمه و عرضی خارج محمول، به از این ره گذره است که جمع کرده است ابن کمونه در سخن خودش و در اشکالی که بر توحید موحدین کرده، جمع کرده از بین عرضیت و ذاتیت. وجوب وجود را هم ذاتی میدون بهش میگه، هم عرضی بهش میگه. حیث و قال کل منهما واجب الوجود به ذاته، چون میگه هر کدوم از این واجبین مفروضین واجب الوجود به ذاته هستن، یعنی وجوب وجود ذاتیشونه. از اون طرف هم میگه وجوب وجود عرضیه، این تهافتی در سخنش نیست. هل مراد بالعرضیت ما عرض، وقتی ابن کمونه میگه وجوب وجود عرضیست برای این دوتا واجب الوجود بیرون از ذاتشونه تا در ذاتشون ترکیب پیدا نشه، پس مراد ابن کمونه به این که به وجوب وجود عرضیت اطلاق میکنه ما عرب، مقصودش خارج محموله نه محموله به زمیمه. و به ذاتیه از ذاتی و فی باب البرهان، و مقصودش از این که میگم وجوب وجود ذاتیه، مقصودش ذاتی باب برهانه، لذاتی و فی باب ایساقوجی که کلیات خمس باشه. پس وجوب وجود هم ذاتی باب برهانه و هم عرضیه به معنای خارج محموله، به هیچ اشکالی هم نداره مثل امکان. تا اینجا ابن کمونه سد صغور اشکالش کرده بود. فدع هازا ودفع شبهه، فدع هازا واگذار این حرف پوچ را و دفع بکن این شبهه را. به چی؟ به ان طبیعتا و مفهوما واحدا من تزعت مما ای من اشیاء تخالفت به ماهیت تخالفت. به این که طبیعت اینجا به معنی مفهومه ها، نه به معنی مثلا چیز، چون طبیعت معنای گوناگونی داره که خواجه در شرع اشارات چند تا معناشو ذکر فرموده. دفع بکن این شبه را به این که طبیعت و مفهوم واحد که مفهوم وجوب وجود باشه ما نافیتون، طبیعت واحده مفهوم واحد انتزاع نمیشه از اشیاء متخالفه ای از جهت تخالفشون، از مصادیق متخالفه من حیث و هی متخالفه که هیچ وجه اشتراکی نداشته باشن. کل حیوان المنتزع من الانواع المتخالفه من جهت اتفاقها فی حقیقته لا من جهت اختلافها بالفصول. اینجا مثال برای این که مفهوم واحد از حقایق متباینه انتزاع شده نیست، مثال برای اینه که مفهوم واحد را اگر هم از حقایق متباینه انتزاع میکنیم از جهت اشتراکشون انتزاع میکنیم، اشتباه نشه. مانند مفهوم حیوان که انتزاع میشه از انواع متخالفه، اما از جهت اتفاق این انواع در حقیقت حیوانی از جهت اشتراکشون انتزاع میشه، نه از جهت اختلافی که این انواع دارن به فصول حیوان اگر از انواع متعدده متخالف انتظامی کنیم از جهت اشتراکشون در حقیقت حیوانی است، نه از جهت اختلافشون به وسیله فصول مختلفه. ولی انسان المنتزع من زید و امر و غیره ما من جهت اتحادهم فی تمام الماهیت المشترکه لا من جهت اختلافهم بالعوارض شخصیه. و مانند مفهوم انسان که انتزاع میکنیم از زید و امر و غیر زید و امر، اما از جهت اتحاد این افراد در تمام ماهیت مشترکه انسانی از ما به اشتراکشون، نه از جهت اختلاف این افراد به خاطر عوارض شخصیه که دارن، نه، این مفهوم واحد از جهت اشتراکشون انتزاع میکنیم. و قس علیه ما البواقی، و قیاس بکن تو بر حیوان و انسان، بر این دوتا مفهوم حیوان و انسان مفاهیم دیگری، حتی عرض کرارن عرض کردیم، میگیم الکم و عرضون، الکیف و عرضون، العین و عرضون، یه مرتبه اشتباه نکنیم به جای عرض بگیم مرض، عرض میکنم چون کثیرم ما اشتباه میشه. خلاصه اینا با این که حقایق متباینه ای هستن این اعراض، وقت مفهوم عرضون بر همشون حمل میکنیم، مسلمن یه جهت یه ما به اشتراکی بین اینها هست که مفهوم عرض از اون انتزاع میکنیم و بر همشون حمل میکنیم. و اون عبارت هست از چی؟ در تمام اعراض الحلول فی الموضوع القیام بالموضوع هستش. اما چیزی که هست حلول در موضوع و قیام در موضوع مربوط به وجودشونه، مربوط به ماهیتشون نیست. ولی مربوط به ماهیتشون بود مقوله عرض یه چیز بیشتر نبود. پس همون مفهوم عرضم که بر این اجناس عالیه متخالفه عرضی حمل میکنیم به خاطر مابین اشتراکیه که دارن، مابین اشتراک وجود اینها حلول در موضوع داره، قیام به موضوع داره و این در همشون هست. حتی ان العرض المنتزع من الاجناس العالیت البسیطت المتخالفت به تمام ذواتها، این و هازا من قبیل ما فرضه و هازا رجل، یه بین الهلالین تحت پرانتز و این چیز، انما ینتزع، این انما ینتزع خبر است از برای انه، اشتباه نشه، این یه جمله بین الهلالینیه. حتی مفهوم عرضی که انتزاع میشه از اجناس عالیه بسیطه، یعنی هم اجناس نهگانه عرضی که کم و کیف باشه، حالا اینجا این رو نمیگیم، انما ینتزع من جهت اشتراک ها فی العروض و الحلول فی الموضوع، انتزاع میشه از جهت اشتراک این اعراض در عروض و حلول در موضوع. بعدن این و هازا من قبیل ما فرضه هازا رجل، همین انتزاع مفهوم عرض از این نقطا مقوله عرضیه، این همین مثل همون حرفیه که ابن کمونه میزنه. ابن کمونه میگه دو تا واجب الوجود در متخالف به ذات و مفهوم واجب الوجود از هر دوتاش انتزاع میکنیم. اعراض هم همینجورن، اونجا هم نه تا عرض داریم متخالف به ذاتن و مفهوم عرض ازشون انتزاع میکنیم و برشون هم حمل میکنیم. و در مورد اعراض ما به اشتراکه که مفهوم عرض از یه چیز انتزاع میکنیم و اون الحلول فی الموضوعه و مشترک بین همشون هم هست. و در اینجا هم وجوب وجود که انتزاع میکنیم از ما به اشتراک بین دوتاشونه، پس مرکب میشن. و اذا وجد فی الواجبین المفروضین قدر مشترکون تحقق فی کل واحد منهما ما به الامتیاز لیتحقق الاثنینیه فجاءت ترکیب. و هنگامی که یافت شد در این دوتا واجب الوجود فرضی یه قدر مشترکی که وجوب وجود باشه، متحقق میشه در هر یک از اینها ما به الامتیاز. وقتی ما به اشتراک پیدا کردن ناچار باید ما به امتیازم باشه برای که اسنینیت و دوتایی پیدا بشه. وقتی قدر مشترک پیدا شد باید متحقق بشه در هر یک از این دوتا واجب الوجود ما به امتیاز، برای که متحقق بشه اثنینیت و دوتایی فجاعت ترکیب از هر کدومشون مرکب از ما به امتیاز و ما به اشتراک میشن. نه بنده عرض کردم، بنده این رو عرض کردم، عرض کردم الحلول و فی الموضوع مربوط به وجودشونه نه مربوط به ماهیتشون. ماهیات اجناس عالیه از سنخ ماهیات هست. وقتی میخوان تقسیم بکنن ممکنات را به اجناس عالیه، ماهیت را تقسیم میکنن نه وجود را. وجود نه جوهره و نه عرض، هیچ کدومش نیست. وجود فوق جوهر و عرضه. این مربوط به وجود این هاست، این از وجودشون انتزاع کردن و برشون حمل میکنن. نه مقولات عرضیه 9 تا هستن، بسیط هم هستن، متخالف به ذاتن. اینم که میگیم عرضون بهشون میگیم مربوط به وجودشونه. وجودم نه جوهره و نه عرض، نه کم نه کیف، هیچ کدومش نیست. چنانچه گذشت جوهر و عرض مقصدش ماهیاته حضرت عالی و سایرین که متعله هستید الحمدلله. بل ان سألت الحق عنا فنقول فی شیء من الموارد غیر مصداق واحد لیس معنونا لمعنا فارد. خلاصه اگر میخوای حق و حقیقت رو از ما سوال کنی در هیچ موردی، خلاصه مفهوم واحد مصداق واحد داره، اینجوری. بلکه اگر بخوای سوال بکنی حق و حقیقت را از ما، ایشان میفرماین فنقول، ما میگیم در هیچ در شیئی از موارد غیر از مصداق واحد معنون معنای فارد نیست. فارد هم به معنای واحده. به مفهوم میگن عنوان، به مصداق میگن معنون. خلاصه مصداق واحد همیشه معنون معنای واحده، یعنی مصداق واحد مفهوم واحد داره. حالا برهان. از الخصوصیت التي في واحد من المعنونات والمصادیق لو تکسرت، لو تکسرت به معنونات و مصادیق میخوره. اما تعتبر في اخذه، یا این که معتبر نیست، همون تقسیمی که عرض کردیم، زیرا که خصوصیتی که در یکی از این معنونات و مصادیق هست، اگر معنونات و مصادیق متکثر باشن، خصوصیتی که در هر یک از اینها هستش، یا این که معتبر است، فی اخذهی ای اخذ المعنى الفارد و انتزائهی منه و صدقهی علیه، این خصوصیتی که در هر یک از این افراد و مصادیق هستش، مثلا در هر یک از این دوتا واجب الوجود هست، یا معتبر است در اخذ این معنی واحد و انتزاع این معنی واحد از این مصداق و صدق این معنی واحد بر این مصداق، اگر اینجوریه یا اینطوریه، فلم یکن منه ای من ذالک المعنى الفارد الافراد الاخر، پس بنابراین افراد دیگر از این معنا محروم میشن. اگر خصوصیت زیدی در اخذ مفهوم انسان و انتزاع مفهوم انسان و صدق مفهوم انسان، اگر خصوصیت زیدی معتبره، پس عمرو و بکر و خالد انسان نیستن، چون خصوصیت زیدی در اونا نیست و حال اون که به اونام انسان اطلاق میشه. پس نیست اگر اینجوری باشه که یه خصوصیت مخصوصی معتبر باشه در انتزاع مفهوم، پس نیست از این معنی فارد افراد دیگر. چرا؟ لکونها فاقدتن لحاظه الخصوصیه، چون عمر و بکر و خالد فاقد خصوصیت زیدی هستن، یه به اونا نمیشه بگید انسان. اول خصوصیت المخصوصت و لیست تشترت و فی اخذ ذالک المعنا و صدقه، یا این که نه هیچ خصوصیت مخصوصی شرط نیست در اخذ این معنا و در صدق این معنا بر افراد. اگر هیچ خصوصیتی شرط نیست، فالواحد المشترک یعنی القدر المشترک بین المصادیق هو المحکی عن والمأخوذ من. فقط اگر خصوصیت خاصی هم شرط نیست، پس همون مشترکی که یه چیزه، پس همون واحد مشترک یعنی قدر مشترک بین مصادیق محکی عنها مأخوذ منها، فقط همون مصداقه. از الخصوصیات و ملغاتون، زیرا که خصوصیات فرزن ملغا هست و هیچ معتبر نیستن. وقد مر فی اوائل الامور العامه ما یتعلق بالمقام، در اوائل امور عامه، در اونجایی که بحث از تشکیک وجود بود، الفهلویون الوجود اندهم حقیقتون ذات و تشکک انتعم، در اونجا برای رد حرف مشایین که وجود را حقایق متباینه می گرفتن، در اونجا همین مطالب را مرحوم حاجی علیه الرحمه به طور مشروع بیان فرمودن و گذشت در اوائل امور عامه مطالبی که مربوط به این مقام هست. برهانون آخر علی توحید، برهان دیگری بر واحدیت واجب الوجود. و هو ان الکثرت ان کانت نوعیتا فبالماهیات و ان کانت عددیتا فان کانت فی الجواهر فبالماده و لواحق و ان کانت فی الاعراض فبالموضوعات و حیث لا موضوع او ماهیت ولا حیولا لتعال الواجب عن الکل کیف یتحقق الاسلامیه. برهان دیگر اینه که کثرت، اگر کثرت نوعی باشه، به وسیله ماهیات پیدا میشه، ریشش ماهیات. و اگر کثرت کثرت عددی باشه، اونم دو جور. فان کانت فی الجواهر فبالماده، کثرت اگر کثرت عددی باشه و در جواهر باشه، در ممکنات جوهری باشه، این کثرت به خاطر ماده و لواحق ماده است، زیر سر این ماده و این لواحق ماده است، زیر سر این لحاف کهنه حیولانی هست که عالم طبیعت باشه. و ان کانت فی الاعراض فبالموضوعات، و اما اگر چنون که این کثرت عددی در اعراض باشه، به خاطر موضوعات، زیر سر موضوعات، و حیث لا موضوع، و از آن ره گذر که نه موضوعی و نه ماهیتی و نه هیولایی است در مورد واجب الوجود، به خاطر تعالی و تنزه حق تبارک و تعالی از کل اینها، کیفه یتحقق الاسنینیه، چجوری اسنینیت و دوتایی پیدا میشه. عرض میکنم تا اینجا برهان چطور؟ حالا نمیدونم، حالا هرچی ما فرمایش هستالی رو به عنوان اصل موضوعی قبول داریم، اما بعد از مباحثه باید توضیحش بفرمایید که ببینیم. عرض میکنم که تا کنون براهینی که اقامه شد بر توحید واجب الوجود اقامه شد، و از اینجا ایشان میخوان براهینی اقامه بکنن بر توحید و یگانگی اله عالم و خالق عالم. چرا؟ برای که بین اینها تلازمی نیست. ممکن است کسی قائل بشه به وحدت واجب الوجود و تعدد خالق عالم، به اینجوری مثلا که بله واجب الوجود یکیست و این واجب الوجود یه ممکن الوجودی را خلقت فرموده، بعدن اون واجب الوجود با این ممکن الوجود دوتایی با هم عالم را خلقت کردن. پس ممکنه کسی قائل به وحدت واجب الوجود باشه و قائل به وحدت خالق عالم نباشه. مثلا کسی اینجور بگه، بگه که واجب الوجود یکیست اما خالق عالم دوتاست، نعوذ بالله. و اونه که خداوند متعال عقل اول آفریده، اون وقت خداوند با عقل اول هر دو سایر موجودات رو مثلا آفریده. بانو که اینجور نیست، نه، هل من خالق غیر الله. یا این که کسی قائل باشه به وحدت خالق عالم اما قائل به وحدت واجب الوجود نباشه. مثلا یه کسی بگه که نعوذ بالله واجب الوجود دو تاست، اما این دو تا واجب الوجود یکیشون خلقت دارن یکیشون خلقت ندارن، دلش نخواسته عالمو خلقت کنه، پس واجب الوجود متعدده اما خالق عالم یکیست. چون بین اینها تلازم نیست لذا ایشون برهان اقامه میکنن که همینطوری که واجب الوجود یکیست، خالق عالم، اله عالم، رب عالم هم یکیست. رب به ذات، خالق به ذات جز حق تبارک و تعالی نیست. بله، یه جا در قرآن میفرمای الله خالق و کل شی، هل من خالق غیر الله، یه جا میفرمای فتبارک الله و احسن الخالقین. و خلقت هایی که انسان ها هم دارن نسبت به افعالشون، یا اولیا، انبیا و اولیا دارن که با همت خودشون میتونن موجوداتی را خلقت کنن که معجزات و کرامات انبیا و ائمه علیهم السلام در زمستان انگور را ایجاد بفرمایه به اذن الله تبارک و تعالی، از اون نظر میفرمای فتبارک الله و احسن الخالقین. خالقیت بذات اختصاص به حق تبارک و تعالی داره. خالقیت بالغیر همینطوری که خداوند به نان سنگک امر فرموده که انسانها را مثلا سیری در انسانها ایجاد کن، پس اگر گفتن علی علیه السلام قاسم بهشت و جهنمه، بله به اذن پروردگار قاسم الجنت و النار، بله خوب وقت هر کس دلش خواست به بهش میبره، نه و ما یشاؤون الا یشاء الله، هر کس که خدا بخواه علی علیه السلام به بهش میبردش، بله قاسم جنت و نار. اگر گفتن که ایجوریه کرامات و معجزات انبیا و ائمه علیهم السلام همش به اذن الله تبارک و تعالی، هیچ اشکالی هم نداره، خالق به ذات اوست، اما اگر خداوند مشیتش تعلق گرفته که حضرت عیسی علیه السلام مرده را زنده کنه، به اذن الله تبارک و تعالی چه داره؟ اصلا این کراماتی که به انبیا و ائمه نسبت داده میشه اینم خیلی کمه، این که در کتاب هم نوشتن خیلی کمه، بالاتر از ایناست. غررون فی توحید اله العالم.